آقای پزشکیان ممکنه یک همچین ادعایی رو بکنه و همطور که در مورد روسیه هم گفتن ما موشکی نمیدیم و ارتباطات قطع شده، ولی واقعیتش اینه که روسیه ها با این اقداماتی که انجام میدن، عملیاتی که انجام میدن، تسلیحاتی که به کار میگیرند، بعیده که اینها مال خودشون باشه و کمک های تسلیحاتی و مستشاری ایران نقشی در این بازی نکنه. با توجه به وضعیتی که در سوریه هم پیش اومده، هم خود نیروهای عراقی، حتی اونها که به جمهوری اسلامی هم وفادار بودن، پیش از پیش به این فکر میفتند که آیا بازی کردم در شطرنج جمهوری اسلامی به نفعشونه یا نه، باید منافع عراق رو طوری دیگه تعریف بکنن و وایسن به نوعی به مسائل ملی و امنیتی خودشون توجه داشته باشن. همونطور که در یمن هم این تردید احتمالاً شکل خواهد گرفت که جمهوری اسلامی تا کی میتونه از ما حمایت بکنه و فشارها رو خودش به کجا خواهد کشید. در مورد مسائل هسته‌ای این حرفام که خب ما می‌دونیم با روی کار بودن آقای ترامپ معلوم نیست که وضعیت جمهوری اسلامی این پرونده هسته‌ای به کجا بکشه. وضعیتی که مثلا اون امیدی هم که به نگاه به شرق داشته، خب آقای پزشکیان روزها شاه بیت کلامش اینه که ما پول نداریم، زیر فشاریم، ناترازی ها بالاست و نشون میده که نه روسیه نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ وسائل دیگه نتونستن آنچنان کاری بکنن که جمهوری اسلامی بتونه از زیر بار تحریم ها حساب بیاد بیرون و قدرت عمل داشته باشه.
حبیب حسینی‌فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود. اما هومن عسکری همکارم برگشته به استودیو با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. و شما
سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید روسیه و ایران تضعیف شدند و دیگر امکان حمایت از بشار اسد را نداشتند. آقای ترامپ در یادداشتی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروس نوشت: روسیه به خاطر اوکراین و وضعیت بد اقتصادی و ایران به خاطر اسرائیل و موفقیت این کشور در جنگیدن در وضعیت تضعیف شده ای قرار گرفتند. اشاره آقای ترامپ به ادامه جنگ اوکراین و حملات نظامی اسرائیل به ایران و نیروهای نیابتی اش به ویژه حزب الله لبنان است. روسیه از زمان تجاوز نظامی به خاک اوکراین در اسفند سال 1400 ده ها هزار تن از نیروهایش را از دست داده است. در همین حال اسرائیل هم بخشی از تسلیحات و زیرساخت‌های نظامی مرتبط با ایران را در داخل و خارج کشور هدف قرار داده است. از آغاز جنگ داخلی در سوریه، حکومت بشار اسد با کمک نظامی جمهوری اسلامی و روسیه دست به سرکوب شدید مخالفان زد. این جنگ نزدیک به نیم میلیون کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت. در پی سقوط حکومت بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 19 آذر برای بررسی وضعیت این کشور جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد. این جلسه به درخواست روسیه و به صورت غیر علنی برگزار می شود. در همین حال صبح روز دوشنبه صدای بمباران‌های هوایی در دمشق پایتخت سوریه شنیده می شد. از دیگر سو وزیر خارجه اسرائیل هم روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش به سایت‌هایی در سوریه که در آنها سلاح شیمیایی و موشک‌ها و راکت‌های دوربرد ارتش سوریه وجود دارد حمله کرده است. به گفته این مقام اسرائیلی این حمله به این دلیل انجام شد که این تسلیحات نظامی به دست مهره‌های متخاصم و افراط‌گرایان نیفتد. خبرگزاری ایلنا به نقل از انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران از گیر افتادن 500 شهروند ایرانی در فرودگاه لازقیه سوریه خبر داد. این افراد از دو روز قبل در انتظار پرواز برای بازگشت به ایران بودند. درباره هویت این افراد و دلیل حضورشان در سوریه اطلاعات بیشتری منتشر نشده. ایلنا همچنین گزارش داده که 20 شهروند ایرانی دیگر هم که زائر بوده و با کاروانهای غیر مجاز به لبنان سفر کرده بودند، بعد از بازگشت به سوریه در دمشق گرفتار شدند. بر این اساس وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سازمان هواپیمایی کشوری به دنبال راهی برای بازگرداندن این افراد به ایران هستند. هفته گذشته برخی رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که جنگنده‌های اسرائیلی چند هواپیمای ایرانی را مجبور به بازگشت از آسمان سوریه کرده بودند. فرشته
ممنون. هومن عسکری بود همکارم با تازه‌ترین خبرها.
شنونده یه ساعت 14 هستید.
بله، همه خبرها تحت تأثیر و تحت شعاع اتفاقات و وقایع سوریه است. اما کامران متین تحلیلگر مسائل بین الملل در لندن روی خط تلفن با ما هست تا با او درباره بعد دیگری از اتفاقات سوریه حرف بزنیم. گروه‌های مخالف کرد در نقاط مرزی ترکیه. آقای متین سلام، خیلی خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا. میخواستم ابتدا از شما بپرسم در رابطه با تحولات شمال غرب و شمال سوریه که گروه‌های منتسب، گروه‌های حامی ترکیه اونجا هستن و گروه‌های کردی که حکومت ترکیه اونها رو تروریستی معرفی میکنه، اونجا چه اتفاقی داره میفته؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان. واقعیت این هست که دولت ترکیه از آغاز جنگ داخلی سوریه بعد از بهار عربی در 2011 بسیار نگران این بود که خلای قدرتی که این جنگ به وجود آورده بود و باعث شد که نیروهای ارتش سوریه از کردستان سوریه، از شمال شرق سوریه کلن عقب نشینی بکنن به غرب سوریه در دمشق و شهرهای مهمتر سوریه که بتونن در مقابل نیروهای مخالف سنی بجنگن، باعث شد که نیروهای تحت رهبری کردها در اون منطقه قدرت رو به دست بگیرن و یک نهادهای اداری و حکمرانی رو ایجاد بکنن. دولت ترکیه از اینکه این در واقع تجربه به نوعی تثبیت بشه و در آینده سوریه به رسمیت شناخته بشه بسیار نگران بوده و هست، چرا که فکر میکنه این تجربه میتونه نتایجی برای جمعیت بسیار بزرگ کردها در ترکیه داشته باشه که حدود 25 میلیون نفر کرد هست در ترکیه. به دلیل اینکه ترکیه سالهاست خودش با حزب کارگران کردستان ترکیه در جنگ هست، احساس اونها این هست که، یعنی برآوردشون این هست که این تجربه در کنار تجربه حکومت اقلیم کردستان عراق باعث میشه که دولت ترکیه دیگه نتونه بی تفاوت باشه نسبت به مطالباتی که کردهای ترکیه در ترکیه دارن. به این دلیل تمام هم‌مقام ترکیه واقعا در این حداقل 7 8 سال اخیر این بوده که تضعیف بکنه این تجربه سیاسی و نظامی کردها رو در سوریه و نگذاره که در واقع این تجربه نهادینه بشه. در چند مورد دولت ترکیه، ارتشش با همکاری نیروهایی که بهش نزدیک بودن، بخشی از مناطق رو در کردستان سوریه تصرف کردن، از جمله افرین، طلبیز و سریکانی، و الان هم در چند روز اخیر حملات بسیار شدیدی هست روی شهر منبج که در دست نیروهای سوریه دموکراتیک هست که با وجود اینکه نیروهای عرب، آسوری و غیر کرد هم درشون هستن، ولی خب رهبری این نیروها تحت کنترل کردهای سوریه هست. در مجموع من برآوردم این است که ترکیه سعی میکنه در این یک ماهی که ترامپ هنوز به کاخ سفید وارد نشده و دولت بایدن هم انگیزه چندانی برای سیاست گذاری استراتژیک در اون منطقه شاید نداره، حد اکثر امتیاز رو بتونه بگیره و مناطق بیشتری رو از دست کردهای سوریه خارج بکنه که بتونه در واقع کارتای بیشتری برای بازی در ترسیم آینده سیاسی سوریه داشته باشه.
آقای متین، از گروه‌های کرد مختلف در اونجا گفتیم، گروه‌های یکسانی نیستن، خیلی جاها منافعشون با هم در تضاد هست، ولی این گروه‌های کرد در سوریه چه نقشی در آینده سوریه، در حکومت آینده، رژیم جدیدی که شکل خواهد گرفت، فکر می‌کنید بتونن ایفا بکنن؟
بله، البته گروه های کرد شاید متعدد باشن، ولی گروه کردی که در واقع غالب هست به لحاظ سیاسی و اجتماعی نظامی و اداری، یک گروه خاصی هست که همون در واقع مجلس دموکراتیک شمال و شمال شرق سوریه هست عنوان رسمیشون، و نیروهای دموکراتیک سوریه در واقع بازوی نظامی مجلس محسوب میشن که شامل اقلیت‌های غیر کردی هم هست. اما اینکه نقششون چه خواهد بود، اگر جغرافیایی که الان وجود داره به لحاظ اینکه چه کسی کجا رو کنترل میکنه به همین شکل بمونه، معنیش این هست که حدود 45% خاک کل سوریه در دست در واقع نیروهایی هست که رهبریش رو کردها به دست دارن، و این مناطق شامل مناطق بسیار استراتژیک اقتصادی هست، هم منابع نفتی سوریه در شرق سوریه تحت کنترل کردها هست، هم بخش بزرگی از رود فرات که کشاورزی سوریه رو تامین میکنه تحت کنترل اونها هست، چند سد مهم هست که اونها در کنترل دارن. همه اینها باعث میشه که اونها در واقع وزن سیاسی و نظامی خیلی بزرگی دارند و میتونن داشته باشن، به خصوص اگر این 900 نفر نیروی نظامی آمریکا که در کردستان سوریه مستقر هست کماکان بمونه، چیزی که تاکنون حداقل ایالات متحده هیچ نشانه‌ای که دال بر این باشه که خارج میشن رو مخابره نکرده، مگر اینکه آقای ترامپ موضع آمریکا رو تغییر بده. خب این باعث میشه که اونها بتونن در آینده سوریه سهیم بشن و نیروهایی که در دمشق و جاهای دیگه هستن نمیتونن کردها رو نادیده بگیرن در واقع ساختن ساختارهای سیاسی آینده سوریه.
آقای متین، برخی هم میگن که ترکیه و مشخصا اردوغان برنده وضعیت فعلی سوریه هست و سقوط اسد. شما چی فکر میکنید؟ ترکیه این مدت چه اقدامی انجام داد که چنین تحلیلی الان داره مطرح میشه؟
من فکر میکنم در کوتاه مدت شاید این درست باشه، ولی الزاماً در دراز مدت این نمیتونه درست باشه، چون با وجود اینکه مثلا هیئت تحریر شام که بالاخره عنصر اصلی جنگ یک هفته اخیر بود که منجر به سقوط اسد شد، اینها استقلال عملشون بیشتر از گروهایی هست که الان دارن با کردها میجنگن. در این حال این نیروهایی که در دمشق و جاهای دیگه سوریه هستن، تمایلات ناسیونالیستی سوریشون بسیار پررنگ هست و اونها بعد از اینکه قدرت رو در دمشق به دست بیارن و آوردن، بعید هست که در دراز مدت به این رضایت بدن که فرض بکنید دولت ترکیه بخشای از خاک سوریه رو کماکان در اشغال خودش داشته باشه، یا بخواد به اونها دیکته بکنه که چجوری دستگاه سیاسی خودشون رو ترسیم بکنن. از اون طرف مسئله اسرائیل هم خیلی مهم هست. دولت اسرائیل دولت ترکیه رو بسیار نزدیک به حماس میبینه، رهبران حماس در ترکیه بودن و هستن، و اون اسرائیل نگران این هست که دولت ترکیه بتونه از طریق نیروهای سنی مثلا تهدیدی باشه برای اسرائیل. در نتیجه اسرائیل هم تلاش خواهد کرد که نفوذ ترکیه رو محدود بکنه، و ما میدونیم که آقای نتانیاهو روابط بسیار نزدیکی با آقای ترامپ و نزدیکان آقای ترامپ داره و میتونه روی سیاست آمریکا نسبت به ترکیه تاثیرگذار باشه. به این دلیل هم هست من فکر می‌کنم که ترکیه در شتاب این هست که حداکثر امتیاز رو بتونه در این یک ماه مانده به قدرتگیری آقای ترامپ بگیره که بعد بتونه وارده به اصطلاح چانه زنی بشه. ولی در کوتاه مدت بعد همچنان که شما گفتید به نظر میرسه ترکیه فعلا دست بالاتر رو داره نسبت به بازیگرهای دیگه بین‌المللی در سوریه.
بله، ممنونم کامران متین، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در لندن. اما در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران یک شنبه شب در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده بود بشار اسد هرگز از ایران درخواست کمک نظامی نکرده، حالا روزنامه بریتانیایی فاینانشیال تایمز در گزارشی به نقل از منبعی در داخل حکومت ایران نوشته که رئیس جمهور مخلوع سوریه چنین درخواستی کرده، اما از عراقچی پاسخ شنیده که ایران در موقعیتی نیست که بتواند به اسد نیرو بفرستد. بشنویم از اردشیر طیبی.
روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک منبع در داخل حکومت ایران گزارش داد که تهران از مدت‌ها پیش اعتماد خود به بشار اسد را از دست داده بود. این منبع به فاینانشال تایمز گفت انفعال بشار اسد برای ما گران تمام شد و او خود را با عواملی در منطقه همسو کرد که به او وعده آینده‌ای دادند که هرگز محقق نشد. بنابر این گزارش از بیشتر از یک سال پیش تهران از بشار اسد ناامید بود و عده‌ای او را یک مانع و یک بار بر دوش می‌دیدند و برخی هم او را خائن می‌خواندند. این روزنامه بریتانیایی به نقل از منبع خود نوشته است که بشار اسد در دیدار چند روز پیش خود با عباس عراقچی به او گفته بود عقب نشینی نیروهایش از حلب تاکتیکی بوده، اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی به او پاسخ داد که ایران دیگر در موقعیتی نیست که بتواند برای او نیروی بیشتری بفرستد. این در حالی است که عباس عراقچی در گفتگوی شامگاه یکشنبه خود با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود بشار اسد از تهران درخواست کمک نظامی نکرد. در 24 ساعت گذشته و در پی سقوط حکومت بشار اسد، انتقادهای صریح‌تری از او در رسانه‌های ایران مطرح شده است. از جمله شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه برنامه‌ای پخش کرد که در بخشی از آن یک کارشناس به نام اسخر زارعی به شدت از بشار اسد انتقاد کرد و از اذیت‌های او در ارتباط با ایران سخن گفت. زارعی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت بازسازی موقعیت ایران بسیار دشوار خواهد بود و افزود باید اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق در عراق یا یمن نیفتد. فاینانشال تایمز همچنین سقوط اسد که خاندان او بیش از 5 دهه بر سوریه حکمرانی کردند را به عنوان ضربه‌ای ویران کننده به سیاست خارجی ایران توصیف کرده است. تهران برای چندین دهه استراتژی خود را بر محور مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل استوار کرده است و از شبکه‌ای از نیروهای نیابتی در سراسر منطقه بهره می‌برد. سوریه حلقه مهمی در این زنجیره بود که به عنوان دروازه‌ای برای تأمین مالی و تسلیحاتی حزب الله در لبنان، شبه نظامیان شیعه در عراق و حوثی‌ها در یمن عمل می‌کرد. این حلقه اکنون با تصرف دمشق توسط مخالفان رژیم اسد قطع شده است. با این حال یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتگو با فاینانشال تایمز تاکید کرده است که تل آویو انتظار ندارد نفوذ ایران در حیات خلوت خود به این سادگی از بین برود.
گزارش اردشیر طیبی بود. اما بریم به پاریس و دیدگاه محمد جواد اکبر، این تحلیلگر مسائل ایران رو بشنویم که وحید پولوستاد همکارم از او سوال کرده. برخی معتقدن حکومت جمهوری اسلامی اول خودش و بعد هوادارانش رو فریب داده. بشنویم از آقای اکبر.
اتفاقی که امروز برای جمهوری اسلامی در منطقه افتاده همون اتفاقی است که قبلاً در داخل کشور افتاده. در داخل کشور در دهه گذشته به طور خاص بحران‌هایی وجود داشته که همیشه انکار شده. پیش از دهه گذشته در سال 88 وقتی بحران پیش اومد، آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گفت که شرط عبور از این مرحله این است که ما بحران رو بپذیریم. اما بحران رو نپذیرفتند، انکار کردند. نتیجهش این شد که سال به سال وضعیت کشور، وضعیت جامعه، شرایط اعتراضات بدتر شد. انکار واقعیت مسیری بود که جمهوری اسلامی در داخل کشور پیش گرفت. حتی وقتی پیشنهاد آشتی ملی مطرح شد، رهبر جمهوری اسلامی این رو مسخره کرد و گفت که مگه ملت قهرن با هم دیگه که آشتی کنن. وقتی این رو نپذیرفتند، نتیجه این شد که امروز در جایی قرار داریم که هر تلاشی که میکنند انگار جامعه دیگه نمیپذیره. تو انتخابات اخیر هم نتیجهش رو دیدیم. حالا همین اتفاقی که در داخل افتاد در سیاست خارجی هم افتاد. یعنی وقتی شرایط لبنان روز به روز به وخامت بیشتری میرسید و در داخل لبنان جریانهای لبنانی میگفتند که حزب الله اگر به یک روش مناسبی نرسه برای مهار بحران، هم لبنان رو به باد میده هم خود رو، این سخنان مسخره می شد. این سخنان به عنوان وادادگی ازش یاد می شد. اینو نپذیرفتن و نتیجه این شد که امروز عملاً از حزب الله لبنان در سه سطح، یعنی دبیر کل، فرماندهان ارشد و فرماندهان عملیاتی، عملاً چیزی باقی نمونده. در ماجرای سوریه هم همین طور شد. یعنی در سالهای گذشته وقتی دی تحلیلگران میگفتند که سوریه داره به سمتی میره که با این حجم از نارضایتی متراکم میشه این اعتراضات و روزی منفجر میشه، این مسخره میشد. به قدرت روسیه و جمهوری اسلامی و نیروهای حزب الله استناد میشد و این سرکوب رو به مثابه دستاورد تلقی میکردند. در حالی که شما وقتی از نیروی خارجی کمک میگیری، از مزدور خارجی کمک میگیری و نیروهای داخلی رو سرکوب میکنی، در اولین فرصتی که این نیروهای داخلی بتونند فرصت رو مغتنم بشمارند و تمام آنچه که از دست دادن رو دوباره به دست بیارن، طبیعی است که این اتفاق خواهد افتاد. دیر یا زود، تجربه تاریخی این رو میگه. الان هم همین اتفاق افتاده. نیروهای معترض سوری تضعیف سپاه قدس و حزب الله رو مغتنم شمردند، تمرکز روسیه بر پرونده اوکراین رو مغتنم شمردند، اومدن و شهر به شهر رو فتح کردند تا به دمشق رسیدن. اما نیروهای حزب اللهی وقتی تو شبکه‌های اجتماعی شما نگاه می‌کنید، نمی‌خوان باور بکنن که چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده. چگونه تمام سنگرهای اونچه که مینامیدن به نام مقاومت از دست رفته و حالا چیزی از اون همه سرمایه گذاری نمونده. سرمایه گذاری که در برخی از گزارش ها به 50 میلیارد دلار تعبیر شده ازش و تلاش میکنن که خودشون رو فریب بدن. جمهوری اسلامی هم در تبلیغاتش تلاش میکنه اونها رو نگه داره. اما ختم ماجرا اینجاست که بنیانهای باور اونها به اقتدار جمهوری اسلامی حالا لرزیده. از نوشته هاشون در شبکه‌های اجتماعی پیداست. وقتی این بنیانها بلرزه و باور به اون کسی که مظهر اقتدار بود، یعنی ولی فقیه، از بین بره، قاعدتاً شروع فرو ریختن سایر بنیان هاست.
محمد جواد اکبر این بود، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. اما بریم ببینیم اصلا خود بشار اسد کی بود و چه جوری به قدرت رسیده بود، چه سیاستهایی در پیش گرفت و چه اتفاقات مهمی در دوران حکومتش روی داد. مصطفی خلجی.
24 سال پیش وقتی حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه در 70 سالگی درگذشت، همه می‌دانستند که قرار است چه کسی قدرت را در این کشور به دست گیرد. بشار اسد، پسر کوچک رئیس جمهور. بشار اسد در آن موقع 35 ساله بود و رهبری جوان به شمار می‌رفت. او که در بریتانیا چشم پزشکی خوانده بود، به تبعیت از رهبران جوان کشورهای عربی اعلام کرد قصد دارد اصلاحاتی سیاسی و اقتصادی را انجام دهد. اما در عمل هیچ میلی به مدرن سازی کشور و سازگاری سوریه با جامعه جهانی از خود نشان نداد و خیلی زود امیدها را نقشه براب کرد. از اتفاقات مهم سالهای ابتدایی حکومت بشار اسد، ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان که دمشق در آن متهم شده بود و همچنین خروج نیروهای نظامی سوریه از لبنان با فشار جامعه جهانی بود. همچنین با وجود تحریم‌هایی که آمریکا علیه سوریه اعمال کرد، در اواخر دهه 2000 بشار اسد سعی کرد به ویژه با نزدیکی به فرانسه انزوای ایجاد شده علیه دمشق را بشکند. یک استاد دانشگاه دمشق همزمان با دهمین سالگرد رسیدن بشار اسد به قدرت به خبرگزاری فرانسه گفت:
من فکر می‌کنم ما از دوره انزوا به دوره گشایش گذر کرده‌ایم. امروز نه تنها وضعیت سوریه عادی‌تر است، بلکه نفوذ ما دیگر محدود به جهان عرب نیست و منطقه‌ای و بین‌المللی است. اینها پیشرفت اخیر است. من شاهد خلال
ایام الماضیه. اما به ویژه در زمینه اقتصادی، اصلاحاتی که بشار اسد از آن سخن میگفت به رانت‌های اقتصادی به نفع طبقه حاکم تبدیل شد و نابرابری‌های اقتصادی در دوران او بیش از پیش گسترش یافت. همین نابرابری‌ها موجب شد که اعتراضات کشورهای عربی در سال 2011 به سوریه نیز برسد. اما بشار اسد ضمن منتسب کردن اعتراضات به کشورهای خارجی، معترضان را شدیداً سرکوب کرد. المؤامره دائما موجوده
طالما ان سوریه، تا زمانی که سوریه مستقل عمل کند و تصمیمات خود را به گونه ای اتخاذ کند که خیلی ها دوست ندارند، توطئه همیشه وجود دارد. تا زمانی که رقبا و دشمن وجود داشته باشد، توطئه همیشه بخشی از محیطی است که ما را احاطه کرده است.
بشار اسد در حالی معترضان را عوامل خارجی ها می‌دانست که خودش بیش از پیش زمینه حضور نیروهای خارجی به ویژه روسیه و ایران را در سوریه فراهم کرد. یک سال بعد از آغاز اعتراضات، گروه شبه نظامی حزب الله لبنان تحت حمایت جمهوری اسلامی رسما وارد درگیری‌های سوریه شد. همزمان جمهوری اسلامی نیز نیروهایش را به صورت منظم‌تر و برنامه‌ریزی شده‌تر برای جنگیدن در کنار ارتش سوریه روانه این کشور کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران، در یک نشست خبری درباره تحولات سوریه گفت:
مشکل منطقه ما و خاورمیانه دخالت قدرت‌های غربی است. اونها برای اینکه مسلط بشن بر منطقه ما، دائما اختلاف و کشتار و کینه‌ورزی رو تجویز میکنه.
از آن پس حملات گسترده رژیم اسد آغاز شد و آنچه بعداً جنایات جنگی ارتش سوریه خوانده شد شدت گرفت. در سال 2014 بشار اسد با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سعی کرد وضعیت کشور را عادی جلوه دهد، اما در همان زمان گروه دولت اسلامی داعش در بخش‌های وسیعی از خاک سوریه و عراق اعلام خلافت اسلامی کرده بود که در نهایت با مداخله یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا چنین خلافتی برچیده شد. بخشی از مخالفان اسد همچنان باقی ماندند، اما رژیم سوریه تحت حمایت روسیه و جمهوری اسلامی عملیاتی را برای تصرف شهر ادلب، آخرین پایگاه مخالفان مسلح، آغاز کرد. حسن روحانی، رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی، در جریان مذاکرات سه‌جانبه با روسیه و ترکیه درباره سوریه گفت:
موضوع ادلب یکی از مسائل حساس و مهمی است که امروز در سطح افکار عمومی جهان مطرح است. تعداد زیادی، چندین هزار تروریست جبهت النصره و حتی داعش و گروه‌های تروریستی دیگر در ادلب حضور دارند.
در سال 2021 بار دیگر بشار اسد انتخابات ریاست جمهوری برگزار و اعلام کرد که در آن پیروز شده و دو سال بعد پس از ادغام مجدد سوریه به اتحادیه عرب، بشار اسد در اجلاس این نهاد پس از بیش از یک دهه شرکت کرد. اما در جامعه بین‌المللی همچنان فضا برای او تنگ بود. در نوامبر 2023 دادگستری فرانسه حکم بازداشت بین‌المللی را علیه بشار اسد به دلیل همدستی در جنایات علیه بشریت از طریق حملات شیمیایی صادر کرد. یکی از قربانیان این حملات پس از این حکم گفت:
ما واقعا خیلی خیلی خوشحالیم. ما به چیزی دست یافتیم که یک هدف گم شده نبود. بشار اسد که مرتکب این جنایات شده باید پاسخگو باشد. فوق العاده است. این یک شادی وصف ناپذیر است.
دیر جمیل و مبدن وصفه ی الفرحه یعنی.
پس از آن دیوان بین‌المللی دادگستری، عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد، به سوریه دستور داد که به شکنجه و رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز پایان دهد. در سالهای گذشته پرونده‌های مختلفی درباره جنگ سوریه در مجامع بین‌المللی تشکیل شد، اما هرگز بشار اسد در دادگاهی معتبر حضور نیافت.
گزارش مصطفی خلجی بود. اما بریم با سعید جعفری و ببینیم با فصل جدیدی که در تاریخ سیاسی سوریه آغاز میشه بعد از این چه خواهد شد. سوری هایی که بالاخره اسد رو کنار رفته میبینن، آیا روزگار بهتری در انتظارشان خواهد بود؟
برای آزادی خواهان همیشه دیدن تصاویر سقوط دیکتاتورها دلچسب و امید بخش است، چه نام آن حاکم مستبد بشار اسد باشد و چه صدام حسین. اما تجربیات تاریخی نشان می‌دهد تضمینی وجود ندارد بعد از پایان یک دوران اقتدارگرایی فصلی از دموکراسی و مردم سالاری از راه برسد و برعکس، روی کار آمدن یک رژیم سیاسی توتالیتر حتی می‌تواند سناریویی محتمل‌تر باشد. بشار اسد بیش از یک دهه بعد از آنکه تا آستانه سقوط پیش رفته بود و به مدد حمایت‌های خارجی و کشته شدن صدها هزار نفر توانسته بود صندلی لرزان خود را حفظ کند، ناگهان در عرض چند روز به پایان راه رسید. هرچند حالا سوری‌ها از پایان بشار خوشحال هستند، اما حقایق روی زمین امیدواری کمتری نسبت به آینده سوریه پس از پایان دیکتاتوری اسد ایجاد می‌کند. حزب بعث سوریه به رهبری بشار اسد به عنوان یک اقلیت علوی دولت را در کشوری که اکثریت جمعیت آن مسلمانان سنی هستند در اختیار داشت. هرچند در سال 2016 با تصرف حلب جنگ داخلی در سوریه به نوعی متوقف شد، اما هرگز به صورت کامل پایان نپذیرفت و گروه‌های مخالف از جمله ارتش آزاد، کردها، داعش، القاعده و دیگران هر یک با کمک بازیگران خارجی بخش‌هایی از جغرافیای سوریه را تحت تسلط خود داشتند. ضمن اینکه علاوه بر این بازیگران داخلی، نیروهای خارجی هم در دوران پسا جنگ داخلی نقش مهمی در سوریه ایفا می‌کردند و ایران، ترکیه، روسیه و آمریکا هر کدام در بخش‌هایی از خاک این کشور حضور داشتند و بشار اسد هرگز نتوانست بار دیگر یک سوریه متحد و یکپارچه را زیر چتر خود داشته باشد. حالا دست کم فعلا بازیگر پیروز داخلی یک گروه اسلامگرای افراطی به نام تحریرالشام است، گروهی که ریشه هایش به القاعده برمیگردد و رهبر آن یعنی ابو محمد جولانی روزگاری با ابوبکر بغدادی رهبر داعش روابط نزدیکی داشته است. جولانی هرچند مدعی است که میخواهد حکومتی برای تمام سوری‌ها ایجاد کند، اما ریشه های او و نیروهای تحت امرش تردیدهای بسیاری را در این خصوص در ذهن تحلیلگران ساخته است. گروه های کردی در این کشور به صورت کلاسیک مورد خشم ترکیه قرار داشته و این کشور به عنوان بزرگترین پیروز خارجی سقوط اسد احتمالاً به بهانه ایجاد یک منطقه حائل در مرز سوریه و ترکیه فشار بیشتری بر آنها وارد خواهد کرد. هرچند ابتدا تحریر شام و ارتش ملی سوریه در این شورش نقش داشتند، اما به مرور زمان داعش و سایر بازیگران هم به این جمع پیوستند و این در حالی است که اختلافات مبنایی میان این گروه‌ها آنقدر قابل توجه است که میتوان یکی از سناریوهای محتمل را شکلگیری آشوب، هرج و مرج و درگیری میان این گروه‌ها برای اثرگذاری بیشتر بر روندهای آتی در سوریه دانست. همچنین دولت ورشکسته‌ای که بشار برای سوریه به ارث گذاشته آنقدر مشکل دارد که بازسازی حتی نسبی آن جز با نقش‌آفرینی گسترده بازیگران خارجی چون اعراب خلیج فارس و ترکیه غیر ممکن به نظر می رسد. با توجه به پیشینه اسلامگرایی افراطی که تحریر شام و دیگر گروه های پیروز این منازعه داشتند، یکی از چالش های اساسی برای افراد سکولار، زنان و اقلیت های جنسی، نژادی و مذهبی خواهد بود. دولت اسد با وجود اقتدارگرایی به ویژه در حوزه سیاسی دست کم در مواردی چون مسائل مربوط به زنان و آزادی پوشش کمتر برای جامعه سوریه محدودیتی قائل می شد. اما روی کار آمدن حکومتی که ریشه رهبران آن به داعش و القاعده برمی گردد می تواند خبری نگران کننده برای زنان سوری باشد. سبک فعالیت جولانی و گروه تحت نظارت او در طول روزهای اخیر بسیاری از ناظران را به یاد رویه‌هایی انداخته که گروه طالبان در سال 1400 برای بازگشت به قدرت در پیش گرفته بود. در نتیجه هرچند ریشه های او به القاعده و داعش باز می‌گردد، اما احتمال شکل‌گیری حکومتی به سبک طالبان در سوریه محتمل‌تر به نظر می‌رسد. با وجود خرسندی ابتدایی از سقوط یکی از بی‌رحم‌ترین دیکتاتورهای معاصر در خاورمیانه که دستانش به خون صدها هزار سوری آلوده بود و اقتدارگراییش باعث شد تا میلیون‌ها نفر آواره شوند، تقریباً هیچ یک از مؤلفه‌های روی زمین چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای آینده سوریه ارائه نمی‌دهد.
با همین گزارش سعید جعفری میرسیم به پایان ایستگاه 14 شما همچنان با ما باشید.